بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام الله علیه السلام فی تعلیم الحرب و المقاتله و المشهور انه قاله لأصحابه لیلت الحریر او لأصحابه لیلت الحریر او اول اللقاء بصفین. معاشر المسلمین استشعر الخشه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. بهرمند و برخورداریم از فیوزات بی پایان سخنان امیر ملک ولایت در نهج البلاغه و در ادامه پیگیری خطبه های نورانی حضرت. الان خطبه و کلام 66 رو انشاءالله بازگو میکنیم. و من کلام له علیه السلام و از کلمات و سخنان امام است که درود خدا بر او باد. فی تعلیم الحرب و المقاتله، که در این خطبه امام آموزش می دهد فنون جنگاوری را و مبارزه و نبرد را. این کلام امیر المومنین باز هم از سخنان مشهور حضرت است که بزرگان قبل از مرحوم سید رضی که گردا برنده نهج البلاغه است در اینجا نقل کردند و نوشتند. این خطبه رو بسیار هم نوشتند. مورخین به دلیل اینکه این ماجرا مربوط به قضیه جنگ صفین است، در تاریخ صفین این خطبه رو نوشتند. کسانی مانند نصر بن مزاحم در وقعه صفین و تاریخ صفین که معتبرترین کتاب در باب این جنگ است نوشته است. مسعودی در مروج الذهب در باب همین جنگ می نویسد این خطبه شریف امام رو. ادیبان به لحاظ ارزش ادبی این کلام مانند جاهز نوشتند این خطبه رو نقل کردند قبل از مرحوم رضی، و حتی مفسرین هم بنابر جهاتی پرداختن به این کلام. فرات کوفی، عرض فرات ابن ابراهیم، که بالاخره ایشان عرض به خدمتون از اقدم مفسرین شیعی است که کتاب تفسیر عفری دارد، یعنی خبری دارد، این کلام رو هم در تفسیر فرات نقل میکنه. بنابراین ریشه کار مشخص و قدمت و مشهور بودن سخن امام در جای خود معلوم، و با توجه به این که بالاخره شأن نزولی دارد، ماجرای خاصی دارد که صفین است، روشنه که موضوع هم پیرامون ماجرای صفین و حول و حوش این نبرد سنگین و سهمگین است. اما عنوانی که ملاحظه فرمودید که انتخاب کردن برای این خطبه، فی تعلیم الحرب و المقاتله، این در آموزش حرب، نبرد و مبارزه و به اصطلاح رو در روی با دشمن است. و مشهوران است که این خطبه رو امام در دو جا احتمالاً گفتند، یکی از این دو جا، یا در اولین صحنه رویارویی برخورده با سپاه شامیان در صفین، یا شاید در اون شبی گفتند که سخت ترین و دشوارترین شب در تاریخ این نبرد بود، که نام اون رو تاریخ نویسان لیلة الحریر گذاردند، یعنی شبی که ناله وحوش هم به درستی به در آمده بود اما همراه با ترس، یعنی شبی بسیار دشوار و سنگین که از سخت ترین شبهای تاریخ اسلام بود که گذشت بین نبرد شامیان و امیرالمؤمنین و یارانش. اما من قبل از این که ورود به سخن امام کنم، که امام می‌فهمد معاشر المسلمین، ای گروه مسلمانان چنین و چنان کنید و این تعالیم خودشون رو مطرح میکنن. نکته بسیار جدی رو تأملی در اون بفرمایید و اونگاه ورود کنیم به سخنان حضرت. و اون این است که آنچه را پیش رو داریم یه مجموعه است از فنون نظامی به لحاظ عصر و زمانی که امام در اون زندگی میکند و یه توصیه ها آداب جنگاوری است که امام به یاران خیش بازگو میکند. احساس میکنید که فرمانده توانمندی با تمام تجربیات نظامی ایستاده است، در نهایت این که گویا این یگان ویژه‌ای رو فرماندهی میکند یا تکاور به تمام معنایی است که یاران خودش رو مورد خطاب قرار میدهد و این جزئیات استواری در نبرد رو، حتی دست به قبضه شمشیر چگونه بردن رو، به کسان خود و یاران خودش و مجموعه زیر امرش به عنوان فرمانده تعلیم می کند. این تصویری است که خواهید دید که البته لابلای این آموزش های این چنین دشوار نظامی، امام رگه های اعتقادی توحیدی و اخلاقی رو به رخ می کشد و مطرح می کند و عجین می کند این تعالیم رو با هم که می خوانیم الان. خب، نوبت گذشته و نوبت قبل توفیق بود که ما خطبه 65 رو خدمت دوستان گفتیم، خطبه این که در نهایت فشردگی از جامعترین خطب توحیدی امیرالمؤمنین بود. به استعانت از روح قدسی امام سعی بر این شد که این خطبه تا حدی که میسور است هم آسان سازی شود، هم از سطح عمق مطلب و مستوای بلند علمی کلام امام کاسته نشه انشاءالله. و در اون دو نوبت من بازگو کردم، سیمای مردی را دیدید، حکمتدان، موحدی متعله، فرزانهی بی نظیر و فرو رفته در میدان قرب الهی و شناخت و معرفت به خداوند و رازاشنای چگونگی آفرینش خداوند که گشود راز خلقت را که خدا غرض او از آفرینش چیز کدام است و صفات الهی را به تصویر کشید، آنگونه که متکلمان فلاسفه و عرفا زانو زده در پیشگاه کلامش به تحسین و تقدیر نشستند. اون یه مقام بود که از حضرت دیدیم. این جایگاه دومی است که از حضرت می‌بینیم. شگفت. اون خطبه اون چنانی، من جا دارم اینجا داخل پرانتز، رسم عادت من نیست این جمله رو بگم، اما بعد از اتمام نوبت قبل و هفته گذشته تا همین امروز صبح به شدت دوستان عزیزان در داخل و خارج اظهار محبت‌های شدید می‌کردن نسبت بیان دو جلسه گذشته و خطبه 65. البته مسلم است مرجع ضمیر من نبودم، اینها نسبت به کلام امیرالمؤمنین اظهار شعف می‌کردن و اظهار محبت و تقدیر از سراسر دنیا، همه اون جاهایی که ایمیل نوشته میشه و میاد و من پاسخ میدم. و برای خود من این البته متوقع بودم، این رو چیز خاصی نبود، شگفتی نبود، اما جالب بود این توجه دوستان به این سطح بلند کلام امام و استفاده از این گونه سخنان امیرالمؤمنین. این بسیار موجب نشاط و انبساط خاطر بود برای من که دست داد عرض میکنم. همین صبح آخرین مورد رو من جواب دادم، از امریکا بود، از یک ایالت بود و جواب دادم من این رو به دوست. از همه عزیزان هم تشکر میکنم که این برداشت رو داشتن به این توجه و التفات رو به این خطبه. و دوستان دیگری هم که بالاخره شاید این توفیق نبود، توصیه میکنم برگردند، این هست موجود روی سایت، صوت هست، برگردند و این رو دوباره و دوباره استماع کنند، این خطبه 65 رو که امام حقایق بی نظیر رو فرمودن که به فضل خودشون اشاره شد و شرح شد و گفته شد. خب اون یک تصویر از امام است، این یه تصویر دیگه است. آیا اینها با هم قابل جمعه؟ این راز شگفتی شخصیت علی است عزیزان. تا الان اینه که بزرگان شرق و غرب به اعجاب در می آیند در پیشگاه شخصیت این بزرگ مرد الهی و مقران اعتراف می کنند که چطور می شه این ویژگی ها در یه انسان جمع بشه و جمعت فی صفات کل از دادو و لحاظا از ذتل کل اندادو. علی به تعبیر صفی الدین حلی، چگونه این صفات در تو جمع می شود؟ در نهایت اون تعلق و در عالم بلند کلمات حکیمانه. حالا میبینید چگونه داره دست به قبضه شمشیر بردن را آموزش میدهد و میدان نبرد. چگونه این دو با هم جمع میشه یه حکیم فرزانه این گونه جنگاور باشد؟ چگونه یه مردی در نهایت جود و سخا و اونچنان بخشش میکند که کریمان و محتشمان نمیتوانند این گونه دست در سیم و زر کنند و مردم رو متنعم کنند، با حال این که نان جوین خود را بازانو بشکند و به دهان بگذارد به برکت آب و رطوبت آب؟ چطور جمع میشه این دو با هم که از یه طرف کریمی بخشنده باشد، از یه طرف فقیری اونچنانی باشد؟ اینها از ویژگی های عجیب شخصیت امام و این مرد بزرگ الهی که علی را منحصر می کند در تاریخ بشریت و در تاریخ ادیان الهی، اجتماع ازداد در شخصیت امام است. و این شاید از دلپسندترین نکات وجودی این مرد است. اون صلابت و اقتداری که در اینجا میبینیم با اون خضوع و خاکساری که در محراب اون میبینیم، اینها شگفتا و نیست مگر توجهات ویژه خداوند به یک انسان با اون تلاشی که باید یافت پیرامون شخصیت او که در طول 63 سال عمر انجام داده است. معاشر المسلمین، امام اینطور آغاز فرمودن: گروه مسلمانان، خب این مسلمینی هم که الان در محضر امام هستن و با مقتضای زمان امام به لحاظ همون فنون موجود، به لحاظ شیوه نبردهای اون روز توصیه های خودشون رو می فرمان: معاشر المسلمین، استشعر الخشیه، استشعار کنید خشیت را. کلمه استشعرو از ماده شعار می آید. شعار صوب یل البدن، لباسی که با پوست و با ظاهر بدن ارتباط برقرار می کند، یعنی جامه زیرین، آنچه که زیر جامه رو پوشیده می شود، این شعار است. استشعرو یعنی مطلبی را کاملا، یه موضوعی را و یه صفتی و یه چیزی را کاملا به وجود متصل کردن و فرو بردن، از اون ماده گرفته میشه و چنین معنایی را می رساند. امام می فهمن استشعر الخشیه. خشیه هم مشخص از اون محابت آگاهانه همراه با معرفت نسبت به خداوند سبحان، اندما یخش الله من عباده العلماء، خشیت از آن عالمان است در پیشگاه خداوند سبحان. امام قبل از این که ورود کنند به این که چگونه دندان بر هم فشار بدید، چگونه قبضه شمشیر به دست بگیرید، چگونه پا پیش بگذارید، پیش دستی کنید در رساندن شمشیر به دشمن، و خواهیم گفت خدمت دوستان، ابتداعاً آدرس اصلی رو به مخاطبان میدهد. کسانی که میخواهید به میدان نبرد بیایید، اول باید دل را درست کرده باشید. ابتداعاً باید ایمان در قلبتون، معرفت به خداوند سبحان به جانتون اونچنان فرو رفته باشد که خشیت خداوند استشعار شده باشه، چسبیده باشد به قلب و جان وجودتون. جایگاه خشیت کجاست؟ قلب است. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خشوع و خشیت جایگاه اون قلب انسان هاست. مؤمنینی که آمدید به این نبرد صفین و در طول تاریخ در راه خدا میخواهید حرکت کنید، شرط اول قدم آن است که خشیت خدا به جانتون فرو رود. و اگر خشیت خدا در جانتون آمد و محبت الهی در جانتون آمد، دیگه از هیچ قدرتی، از هیچ شکوهی، از هیچ دشمنی و نیرو و حده و عدهی در وجودتون خوف ره ندارد. اگر دل محکم و استوار به خشیت و معرفت الهی شد، دیگه شما هیچ بیمی از کسی ندارید و با تمام قوت و قدرت به صحنه می آیید و نیتتون در آمدن به نبرد و صحنه و جهاد دیگه از نیتهای دون جدا میشه و اهداف عالی و متعالی و نبردتون میشه نبرد مقدس. پس اولین جمله، استشعر الخشیه، به دنبال اون و تجل فرمود و تجلب بسکینه، تجلب، باز امام از یه واژه استفاده میکنن که بود ادیبانه اون لطیفه است، از ماده جلباب میآید. جلباب همانی است که شما در قرآن آیه 69 سوره مبارکه احزاب بگو پیامبر به زنان نساء مؤمنین غیره یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو جلباب هاشون رو بر خودشون بگیرند. جلباب جامعه رویین است، برخلاف اون شعار که گفتیم جامعه چیه؟ جامعه چسبیده به تن. جلباب رو زنان رو می پوشند، یعنی روی دیده میشه، ثوبی است که از بیرون دیده میشه. و ویژگی دومی که دارد، پس یک روست، دوم ویژگی دومی که دارد فراگیریه. ثوبون ما یستر بهی من الرأس الی القدم، اونی که از سر تا پا رو می پوشاند میشه جلباب. پس جلباب یه پوششی است بیرونی و پوششی است فراگیر. امام فرمود و تجلبب العجیب، جمله حضرت و تجلبب السکینه، نکته دوم که دارید میاد به این صحنه، باید سکینه را، سکینه یعنی چی؟ وقار، متانت، آرامش. وقار و متانت رو جلباب خودتون کنید، یعنی به برکت اون معرفت و خشیتی که در قلبتون آمده است و با اون شناختی که اومدید پا به این میدان نبرد دارید میگذارید، باید رفتارتون، بعد دیدن دیگه جلباب اون چه که دیده میشد دیگه بده، باید رفتارتون و حرکاتتون که دیده میشود همراه با سکینه، آرامش، وقار باشد، عاری از هر سبکی، شتاب زدگی، هر گونه چنین عملی، با نهایت وقار، با نهایت متانت در رفتارتون، حالاتتون، حرکاتتون، سکناتتون این گونه عمل کنید. تجلبب السکینه. خب امام پس اول دو توصیه بسیار مهم می فرمودن که هرچند این توصیه در میدان نبرد گفته شد، اما در نبرد با دشمن به معنای نبرد با شیطان، در نبرد با نفس، در نبرد با مشکلات زندگی، باز همین تو توصیه امام فراگیره. حتما نیاز به سفین و شمشیر و نیزه و توپ و تانگ و غیره ندارد، بلکه این دو توصیه توصیه عام گسترده کاراست. جان و دل رو با خشیت الهی مملو کنید. خب راه رسیدن به خشیت خدا چیز که امام میفهمند استشعروا، این رو کاملا فرو ببرید به وجودتون و جانتون، معرفت افزایی است. بر مقداری که انسان معرفت عمیق به خداوند پیدا میکنه، اونی که گذروندیم در خطبه 65، بر مقداری که انسان معرفت عمیق به خداوند پیدا میکنه و به مقتضای معرفت، این نکته رو غافل نشیم، به مقتضای معرفت هم حرکت میکنه و عمل میکنه، آن با آن میاد. این خشیت خدا خود به خود عرض میکنم وجود انسان رو سرشار میکنه. نتیجه اون خشیتی که در درون میاد مبتنی بر معرفت، این میشه که انسان سکینه پیدا میکنه، آرامش میاد، وقار میاد، متانت میاد و برجستگی در وجود چنین انسانی ظاهر میشه. اما امام میفهمد اینو باید گستردش کنی، تجلبب پیدا کنه، باید تمام اعمال و رفتارتون رو این سکینه نشان بده. حالا ولو میدان نبرد است و سفین است و جنگ است، فرقی نمیکنه، باید خشیت و سکینه همراهتون باشد. از این قسمت و توصیه سوم ورود میکند به اون فی تعلیم الحرب، دیگه آموزش اون ویژگی هایی که اشاره شده اول سخن. و عزو علی النواجز، سومین توصیه امام در اینجا که اولین توصیه در میدان نبرد است. و عزو علی النواجز، عز به معنای فشردن، نواجز اقصل اسنان، اون دندانهای انتهایی رو، یعنی دندانهای آسیاب رو که دندان عقل هم داخل اون هست، از اجزا اون محسوب میشه، اینها رو میگن نواجز، نواجز این هاست. عزو علی النواجز، دندانها را، اون دندانهای انتهایی و آرواری رو، اینها رو بفشارید برهم در نبرد. خب حالا بذارید قسمت بعدی رو بگم، توضیح بیشترش اینجا میاد. فَإِنَّهُ أَنْبَى لِسْيُوفَ عَنِ الْحَامِ، هنگامی که دندان رو بر هم می فشارید در مواجهه با دشمن و در میدان نبرد، این انباست نسبت به شمشیرها که بر سرتون آید. دو کلمه هست، یکی واژه انبا، یکی واژه هام. هام جمع هام است، یعنی رأس کل شیء، سر هر چیزی رو هام میگن، هامه میگن. من جمله سر انسان میشه هام، فرق انسان میشه هام. انبا، کلمه انبا از ماده نب و نون به واف، به معنای به اصطلاح ضربه ولم یخته، زدن اما نبریدن، ناکارایی شمشیر، اثر نکردن، جدا نکردن، قطع نکردن، کار نکردن، نبریدن شمشیر رو با این فعل به کار میبرن در کلام عرب. البته معنای اصلی نب به معنای بلندی و دوری است، یعنی وقتی که دورتر از اثر و برش میشه، یعنی نمیتونه ببره، مثل که دور از خاصیت خود شمشیر، این حالت رو به کار میبرن، فعل رو به کار میبرن. از ضرب الامثال عرب داریم، خیلی زیباست. وقتی میخوان بگن آقا دیگه حالا خیلی توقع نداشته باشین که افراد خوبی، انسانهای شایسته، همه چیشون خوب و همه کارشون خوب باشه، چون ما اینطوریم دیگه. بالاخره یه انسانی رو که قبولش داریم، حالا اگر یه جزئی خطا بکنه گمان میکنیم که دیگه تمام شخصیتش فرو ریخته است. نه بابا، بالاخره بپذیرید حالا این آقا هم نه جائز الخطا بلکه ممکن الخطا است. بالاخره این رو بپذیریم که ممکنه این هم یه خطایی بکند. بعد اونجا این مثال رو کار میبرن، فان الجواد قد یک بو، جواد یعنی اسب کار شده دیگه، میدان دیده، کورس رفته، مسابقات جهانی گذرانده، المپیک دی کرده. میگن فان الجواد قد یک بو، همینم هم ممکنه وقتی آلیز بزنه برسه لب مانه نپره، شده دیگه. دیدید تو این مسابقات سوارشو پرونده به جایی که خودش از رو مانه رد بشه، سوار رد شد، اسب رد نشد، این همون حکایت میشه. ان الجواد قد یک بو و ان الصارم قد یم بو، صارم یعنی شمشیری که دیگه میبرد مثل مو، باریک و برنده. ف ان الصارم قد یم بو، از ماده چی؟ نب و که الان گفتم. شمشیر تیز همگاهی نمیبرد. فإن الصارم قد ینبو، این زال خیلی زیباست از کلام عرب به کار. بعد ادامه‌ش هم بگم، بعدش میفهمن ذل الذی ترزا سجایا کلها، کیه که تمام ویژگی‌هاش خوب باشه؟ کفل مر نبلن ان تعد معایبه، همین که یک انسان شما بگید این آقا این عیب و این عیب رو داره، این خیلی انسان خوبی است که بتونید عیوبش رو بشمارید، این بسیار انسان شایسته است. توقع نداشته باشید که تمام وجود یه انسان حسن باشد. پس کلمه نبو به معنای نبریدن در نهایت. فرمود امام فإنه انبا لسیوف عن الهام، و این که شما دندان رو یاران من به فشاری دارواره ها رو برهم محکم و استوار، این موجب آن می شود که شمشیرها بر فرق شما نمی برد و دور می شود از سرتان. خب این توصیه. ببینید این دو معنا داره، یه معنای ظاهری داره، یه معنای فرازاهری داره، یعنی یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره. معنای حقیقی اینه که برای دندان هاتون رو هم فشار بدید، یعنی قدرتتون رو چه بکنید؟ متمرکز کنید. نتیجه این دندان فشار دادن و این استواری و سفت شدن جمجمهاتون میشه، یعنی این دندان و آروارو و همه استخوان‌های مرکب و ترکیب شده با هم رو در سر، گردن به بالا، همه رو استوار و محکم میکنید، قدرتتون رو در مقابل با دشمن و تیر دشمن بیشتر و افزون میکنید. این یه نگاهیست که از ظاهر کلام امام استفاده میشه. معنای دوم و مجازی عبارت اینه که دندانها رو بر هم فشار دادن اون تمرکز ذهنی رو ایجاد میکند، قدرتمندی و غرور رو تو وجود انسان بیشتر میکنه، انسان رو به یک جدیت و توانمندی و یک خشمناکی مثبت میرساند و نتیجه اون میشه که دشمن فرصت تیغ زدن به سوی انسان و شمشیر برآوردن بر سر انسان رو نخواهد داشت. این میشه معنای مجازی سخن امام. اولی هم معنای حقیقی بود. پس نهایتاً اولین توصیه دندان فشردن، یعنی در صحنه جنگ دیگه اینجا صحنه جدیت تمام است. با نهایت جدی دندان رو بر هم بفشارید و آرواره محکم کنید، با تمام قدرت و استواری و تمرکز به گونه حرکت کنید که تیغ دشمن به سوی سر شما نیاید و حواله نشود. و اکمل اللعمه، لعمه رو کامل کنید. دستور بعدی دیگه من شماره نمیگم، دیگه یک به یک میریم جلو. و اکمل اللعمه، کلمه لعمه ای درع یعنی زره، چون اجزاء زره با هم التیام پیدا میکنند، تجمیع میشه و ترکیب میشه، یه زره درست میشه، لذا بهش لعمه میگفتن. از اون مدل التیام و کنار هم قرار گرفتن. تکمیل کنید زرهتان را، با زره کامل به میدان برید. اگر زرهتون ناقصه، کوتاهه، اندازش کنید. یا اینکه اگر زره به تن دارید کاملش کنید با بقیه. اگر ساعد بند میخواهید ببندید برای نبرد، برای دفاع از دستتون. مچبندی میخواهید ببندید. اگر نیاز به خودتون رو، کلاه خودتون رو درست کنید، کلاهتون رو درست کنید. با تمام تجهیزات به میدان برید. توصیه بعدی، بی‌باکانه و بی حساب به میدان نرید، همان که در ایام خوش رمضان خدمت دوستان توفیق آن بود که در سوره مبارکه انفال خواندیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه اشاره کردم که علت هم ترهبونه بهی عدو الله، علت هم مشخص بود، اون نگاه پیشگیرانه است که به لحاظ پیشگیری در قبال دشمن باید تمام اقتدار نظامی و تسلیحاتی خودتون رو و آمادگیتون رو کاملا حفظ کنید، به سطح بالا برسانید. امام فرماید به میدان میرید و اکملو، کامل کنید درعتون رو، سلاح پدافندیتون رو آماده کنید و کامل و منظم. و غلغل السیوف فی اغمادها قبل سلها. خب بالاخره ببینید، این رو به زبان امروزی بگیم دیگه، این مانورهای نظامی که انجام میشه فلسفش چیه؟ اینه که این تسلیحات در انبارها و در زرادخانه ها قرار گرفته، اینها بیان بیرون کار بشن، امتحان بشن، کارایشون دیده بشه، فردا روزی اگر نبرد شدین اسلحه ها خواستن به کار بگیرن، میزنن شلیک نمیکنه به دلیلی که این امتحان نشده، آماده نشده، کار نشده. اما تو این مانورها میگن به بهترین شکل ممکن دشمن فرضی چنین شد و این کار انجام شد، اونچنان شد. کاملا فلسفه عقلایی داره و یه کار درستی است که تو نظامیگری باید بهش توجه کرد. امام این جمله رو میگن، قبل از اینکه شمشیرتون رو بخواید از غلاف بکشید تمرین کنید، ببینید این شمشیر درست در میاد، درست برون کشیده میشه، درست جا میگیرد در غلاف، آمادگی به کار بستن داره، دستتون به قبضه شمشیر سفت و جفت میشه درست یا نه. خیلی زیبا. و غلغلو سیوف فی اغمادا، غلغلو غلغله به معنای جنباندن، تکان دادن، امتحان کردن قبلی. باید این شمشیر رو بگیرید، این سیوف شمشیرها در اغماده ها، غمد به معنای غلاف شمشیر، اینها رو در غلاف شمشیر باش کار کنید. قبل از سلاح، قبل از اینکه بکشید، قبل از اینکه روزی بیاد که بخواید شمشیر بکشید به دشمن، قبلا این شمشیرتون رو آزمایش کنید، کار کنید با این شمشیر، برون بکشید، تکان بدید، به کار ببندید و از آمادگی نظامی خودتون و تسلیحات خودتون مطمئن بشید که به کار میاد و آماده نبرد است. و غلغل السیوف فی اغمادها قبل سلها. خب این به لحاظ چند تا توصیه بود که ملاحظه فرمودید، اون دندان بر هم فشاردن و زره رو کامل کردن و شمشیر و تسلیحات رو آماده کردن و پیش بینی لازم نمودن. حالا این نکته بعدی نکته بسیار روحی روانیه. ولحظ الخزره، با خزر نگاه کنید. ولحظو به معنی لحظ، نگاه کردنه. نگاه کنید به دشمن وقتی نگاه میکنید، اما خزرگونه نگاه کنید. کلمه خزر به معنای انتها النظر، به معنای اطراف العین، به معنای به فارسی خودمون بگیم، میگیم آقا یه گوشه چشمی هم به ما داشته باش، یعنی گوشه چشم. هنگامی که با دشمن مواجه میشید خیره به دشمن نگاه نکنید، تمام چشمتون رو مستقیم، التفاتتون رو به دشمن نکنید، با نگاه اینطوری به دشمن، یعنی محو دشمن بشید، قدرتش احتمالاً موقعیتش بخواد در شما اثر بگذارد. نه، به دشمن متکبرانه نگاه کنید، با گوش چشم، تحقیرآمیز به دشمن نگاه کنید. شرار آتش خشم است در نگاه شما، نگاهتون رو به گونه‌ای به دشمن بدوزید که نگاه مستقیم و هاج و واج شدن در قبال دشمن پیش نیاد براتون، بلکه با نهایت اقتدار، صلابت، با نهایت توانمندی و خیلی التفات جدی نکردن این گونه نشان بدید نگاهتون رو، در شیوه نگاهتون به دشمن اون جنگ روانی رو انجام بدید، تحقیر کنید دشمن رو و اقتدار خودتون رو تثبیت کنید. این موجب هم صلابت و آرامش دلتون میشه، هم موجب تضعیف و هم موجب تحقیر دشمنتون خواهد شد. ولحظ الخزر وطع اونو شزره. خیلی عبارات باز من باز هم ماننده همیشه عرض میکنم، شرمسار این محضر امام که فقط به مطالب به اصطلاح متن میپردازیم و به وجوه ادبی سخن، وجوه بلاغی کلام، وجوه زبانشناسی سخن به لحاظ مقتضای بحث و موضوع کلاممون کمتر میپردازیم. آن میبینید که امام چگونه دارن کلمات رو تراشیده شده به کار میبرد، ردیف ها رو، سجع ها رو چگونه پیشبینی میکنن، اوزان کلمات رو، خزر، شهزر، زبا، خطا، یک به یک کلمات رو چگونه میسن. در عینی که داره سنگین ترین مطالب نظامی رو توصیه میکنه، امام مثل این که داره شعر میسراید در لطافت و زیبایی کلام. ها علیون بشرون کیفه بشر ربه فیه و تجلا و زهر. فرمود وط اونو شزره، تن کنید، ضربه بزنید به دشمن، یعنی ضربه زدن. وط اونو یعنی تن کردن، ضربه زدن، ضربه بزنید به دشمن، اما ضرباتتون شزر باشد. شزر یعنی اطعن و یمینن و شمالا. شمشیر رو گرفته است مبارز، تو تمرین این گونه عادت کرده که ضربه رو میزنه، اولین ضربه رو، ضربه رو میزنه، دست میاد عقب، ضربه دوم رو میزنه. امام فهمه نه، این غلطه، اینطور کار نکنید. اونقدر قوت بازو پیدا کنید، اونقدر تمرین کنید و ممارست کنید که از یه حرکت دو ضربه بزنید، یعنی ضربتون رفت و برگشت باشه. وقتی تیغ رو بلند میکنید، فرود میارید، برگشتش دومی باشه. دقیق میفهمید؟ این میشه شزر، یعنی یمینن و شمالا، از کمترین زمان بیشترین صدمه رو به دشمن بزنید. لازمش صلابت، اقتدار، ضریب بالای توانمندی جسمی است و قوت روحی است که بتوانید این گونه برخورد کنید. فرمود ضرباتتون رو شزر وارد کنید. وطع اونو شزره، این رو کاملا یمین و شمال، یمینن و شمالا، چپ و راست ضربتون رو بزنید. تک ضربه نزنید، از هر حرکت دو ضربه استفاده کنید. و نافهو به زبا، و نافهو به زبا. نافهو از ماده نفه هست، منافهه که فعل نافهو به کار برده شده است امام، به معنای مقاتله و مضاربه هست، یعنی به جنگید، با دشمن روبرو بشید. به زبا، کلمه زبا حد و سیف به معنای تیزی شمشیر است، برنده ترین جای شمشیر. امام فهمن نافهو به زبا، وقتی کلاویز میشید و برخورتون شروع میکنید، از برنده ترین قسمت شمشیرتون استفاده کنید. ببینید کجا برنده تره، آیا قسمت جلوی شمشیر، میانه شمشیر، کجا اثر بیشتری میکنند؟ در برش زدن و در ورود و کاری بودن ضربت. بشناسید ظرفیت اسلحه رو، از اون بخش اثرگذارتر سلاح استفاده کنید و این گونه عمل کنید. اما در این حال این فعل که ما به کار من یه چیز دیگه هم میرسونه، یعنی این نافه و نف منافعه، جوری درگیر بشید با دشمن و با ضربات و برنده شمشیر و سلاحتون اثر کنید که نفس به نفس به دشمن بشید، یعنی دورا دور نجنگید، نزدیک بجنگید، در نبردهای تن به تن عقب نشینی نکنید. لذا قسمت دوم کاملش میکنه این جمله رو. و سل و سیوف بالخطاء، و برسانید شمشیرتون رو به دشمن، متصل کنید به بدن دشمن برسانید، اما بالخطاء، خطاء یعنی گام قدم، به این که شما یه قدم جلو بردارید، یعنی شمشیر هر چه طول داره بقیه طول شمشیر پیش روی شماست. اینو در مبارزات مسابقات شمشیربازی متداول رسمی بین المللی جهانی غیر عرض میکنم، در همین حالا یا اسلحه ساپ یا اسلحه افه یا امثال اینها، اینهایی که متداول الان در مسابقات شمشیربازی و انواعش، اینو میبینید دیگه که پیشروی شمشیرباز چطوره و طول شمشیر چطوره. از خود امیرالمومنین سوال کردن آقا طول شمشیر شما کم نیست برای مقابله با دشمن؟ میشه شمشیرتون بلندتر باشه؟ فرمودن گام من بلنده، یعنی قدم رو برمیدارم میزنم، نمیخوام بیستم بزنم، من پیشروی میکنم تو دل دشمن میزنم و خالی میکنم دل دشمن رو با پیشروی خودم و با هجوم و هجمه برقاسای خودم. فرمود برقاسا برید جلو، قدم رو بردارید، تیغ رو فرود بیارید، نمیخواد از عقب باستید مشق تمرین کنید، نه، برید جلو، گام رو بردارید و تیغ رو فرو ببرید. و سل و سیوف بالخطا. حالا ببینید لابلای این توصیه های این چنین قدرتمندانه به اصطلاح حماسی شوراور، امام حالا تیر رو به هدف میزنن. و علمو انکم بعین الله و مع ابن عم رسول الله. بدونید و علمو انکم بعین الله، شما آگاه باشید مبارزان مسلمانان به عین اللهید، بدونید در نظر مستقیم خداوندید، گویا چشم الهی به شما دوخته است. کاربرد عین در مورد خداوند کاربرد مجازی است، یعنی اگر بالاخره میگن آقا دوربینا رو شما کاملا فوکوس شده، مراقب باشید، کوچکترین حرکات شما داره ضبط میشه، یعنی اطلاع کامل به حال ما هست، درست؟ وقتی میگید به عین الله، به ما میگویند که اعلم انک لن تخلو من عین الله در روایت، فانظر کیف تکون، بدون تو هیچگاه از چشم خدا نور نیستی، پس آنگونه که باید باشی باش به عین الله. یا خداوند به نوح میگوید وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، آقای نوح شروع کن ساختن کشتی به اعیننا، کامل از این نظر خود ما هستی و ما خودمونم وحی میکنیم میگیم کجا رو چطور بساز. دقیق فرمایید. پس این عین الله یعنی نظاره کامل خداوند. حالا امام تو این صحنه چه نکته ای رو میخوان بگن به این مبارزان؟ میگن در این حال بدونید، آگاه باشید و علمو انکم به عین الله، شما در نظر مستقیم خداوندید. یک، یعنی اینکه هیچ باکی نداشته باشید، چون خداوند ناظر مستقیم بر اعمال شماست. و معکم اینما کنتم، با شماست، یاری او، نصرت او. خداوند به موسی و برادرش هارون میگد که برید سراغ فرعون، اما برید من با شما هستم، اسمع و ارا، برید با فرعون صحبت کنید، قولا له قولا لینا، اینطورم بگید، بعد هیچ نگرانم نباشید، اسمع و ارا، من خودم دارم میشنوم حرف شما رو، دارم میبینم کار شما رو آقای موسی و جناب هارون. یعنی چی؟ یعنی پشتوانه کاملتون خود من هستم. مبارزان دارای خشیت و وقار که چنین به میدان نبرد آمده اید، بدونید لحظه به لحظه خداوند ناظر شماست، لذا ناصر شماست، یاور شماست، شما را رها نمی کند و نصرت الهی، مدد الهی همراهتون هست. این یک. دوم، در این حال بدونید شما به عین اللهید، اگر فشلی نشان دادید، اگر ضعف بیموردی نشان دادید، زبونی نشان دادید، به عین الله، به نظارت خدایید، با جواب بدید به خداوند. اگر تقصیری کردید، عقب نشینی کردید، کوتاهی کردید، باید پاسخگوی خدا باشید. نمیشه. پس بنابراین این بدانید به عین الله، چه اونجا فرمایش امام، اونجا چه الان برای ما، یعنی الان این کلام امام شامل ما هست یا نه؟ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ بَيْنَ اللَّهِ. بله. و برای ما همین دو وجه رو دارد، یعنی این که ما فکر میکنیم که اعلم، بدان که علم یعلم بَأَنَّ اللَّهَ یرا، آیا نمیداند انسان که خدا او را میبیند؟ خب این دو وجه داره برای ما. یه بعدش اینه که خدا در هر لحظه شامل حال ماست. اگر شامل حال ماست میشه همون حکایت مصیبت نامه عطار که وقتی میگفتم بهتون، آوردند و مجرمه رو میخواستن حد بزنن، دیدن قاه قاه میخنده، مردم کیف میکردن که الان جزر فزر کنه، نمیدارم دستش بزنن شلاق بزن. بعد این دیدن نه، داره قاه قاه سینه رو سفر کرده میخنده، بزنی قطع کنید. خب تموم شد ماجرا. بعد اومدن گردش گرفتن، بعضی از این اهل دل گفتن چی بود تو قد شاد بودی، تو سرحال بودی وقتی اینطور میشد؟ گفت نقطه نظر من مقابل من معشوقم ایستاده بود، او منو نگاه میکرد، منو نگاه میکرد، من درد نمیفهمیدم، چون او منو میدید من مشکلی نداشتم. علم یعلم بأن الله یرا. انسان وقتی به این حس برسه که به تمام معنا آفریدگار هستی، قادر مطلق، عالم مطلق، قوی مطلق، حکیم مطلق، ودود مطلق، لحظه به لحظه اون رو در نظر داره، انسان چه باکی از کی داره؟ از کدوم نیرو و توانی انسان میخواد عقب نشینی کنه، بترسه و دلهره داشته باشه؟ وقتی این همه حمایت رو حس بکنه تو قلب و جان و وجودش لحظه به لحظه. بعد دوم، اگر بداند انسان به عین الله هست، کجا جرأت میکنه دست از پا خطا؟ یه بچه 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله داره شما رو نگاه میکنه، دست اون جمع میکنید، کاری نمیکنید که نبینه. یا آژان، نمیدونم یه پلیس، یه پاسبان فلان، دست پاتون جمع میکنید، از دور گاهی دیدی تو این جاده کار زشتی میکنن، بالاخره شما داری میبینید ماشین از مقابلتون میاد اینطوری میکنه، مأمور پلیس اون جلو هست، ماشین افسر هست، بالاخره داره کمک میکنه با شما، تعاونو علی البر و تقوا رو داره، تعاونو علی اسم و العدوان میکنه با شما، داره کمک میکنه در گریز از قانون مثلا فرض بفرمایید. بالاخره شما زود سریع پازو پدال برداشته میشه، کمربندای نبسته بسته میشه، متهمه مرتب میشه، گوشی تلفن جمع میشه، آیا افسر آقا اینجا شده چیکار میخواد بکنه؟ میخواد جریمه بکنه دیگه. بله. علم یعلم بأن الله یرا، حاکم مطلق هستی، داور آفرینش داره نظاره میکنه، حالا چی کار داریم میکنیم؟ حالا چی میکنیم؟ این میشه بعد دومش. هر دو بعد در کلام امام نهفته است. یک، وَعْلَمُ أَنَّكُمْ بَيْنَ اللَّهِ، حالا در کنار این و مع و بدانید همراه شما کیست؟ همراه شما ابن عم رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله. و پسر عم رسول خدا همراه شماست تو این نبرد، یعنی من علی همراهتون هستم. خب امام فرمود اول خدا هست، دیگه نشد دیگه خدا هست دیگه، حسبنا الله، دیگه خدا کافیست. نه، منم هستم. خیلی مهمه این جمله، دقت کنید. خدا هست، عنایت الهی به تو، اما تو این میدان، تو این صحنه، اینجا جایی است که بالاخره در هر حرکتی، چه میخواد این میدان نبرد باشه، چه یه مسئله تشریعی دیگه باشه، یا امثال اون در حوزه دین و دیانت، نیاز به وجود جلودار، امام، رهبر الهی است. نیاز به این است که مسیر اشتباه نشود، به خطا نروید، باید وجود حجت بالغی الهی در صحنه باشه، باید باشه لقد کان لکم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. نیاز به اسوه است، نیاز به الگو و جلودار است. من علی در اینجا به عنوان جلودار، به عنوان واسطه فیض و ارتباط شما با خداوند، به عنوان رهبرتون، به عنوان الگوی شما تو این نبرد هستم. میبینید شیوه کار کردن من رو، میبینید اخلاص من رو در کار، میبینید در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تدانی چیستی، دارید مشاهده میکنید، این الگوی شماست. همراه شماست ابن عم رسول الله. خب ببینید امام ابن عم رسول الله میگن، یعنی نمیگن من علی هستم با شما، با عنوان اتصالی و ارتباطیشون با پیامبر میگن که حاوی اینه که بله من اهل بیتم، من به عنوان اهل بیت در کنار توحید و در کنار خدا، اهل بیت در کنار شماست به عنوان جلودارتون، راهنماتون که اون توحید الهی رو برای شما تبیین کند و نشان بدهد. ببینید بی اختیار انسان یادش میفتد به سخن دلپذیر و دلپسند و عمیق و تکان دهنده صاحب بقعه مبارکه طوس، حضرت مولانا ولی نعمت بزرگوارمون ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. اللهم صل علی محمد. که صدها بار شنیده اید کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث سلسلت و ذهب رو شنیدید، فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمه لا اله الا الله یعنی توحید الهی، حسن حسین خداوندیست، هر که اندرون آید در امان میماند. بعد شنیدید را افتادن دوباره ایستادن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها، این توحید شروطی دارد و من شرط اول توحیدم، یعنی توحیدی که با کی همراه باشه؟ با امام همراه باشه، توحیدی که مفسر آن، معرف آن و مبین آن امام به حجت معصوم الهی، به حجت بالغه الهی باشد. فرمود من هستم اینجا در کنار خداوند، در کنار لطف الهی، من به عنوان نماینده خدا، ولی خدا، به عنوان راهبر، رهنما، جلودار اینجا با شما هستم، راه رو گم نمی کنید. اون توحید براتون عینیت پیدا می کنه، تمثل پیدا می کنه حقیقت توحید با وجود من علی. و این ابن عمم خب همون عنوانی است که دیگه مردم با همین ابن عم میشناسند، که فرموده است بدانید این علی ابن عم من، چنین چنان من کنت مولا فهذا علی مولا، و پیامبر گفته است جملات مشهور خودش رو، من ابن عم رسول. حال که این چنین است، خدا ناظر شماست، من همراه شما، فعاود الکره، برمیگرده امام باز به اون آموزه هایی که میخواد بده، اما نتیجه میگیره از این. پس آودو، آودو یعنی آن به آن کاری رو تکرار کردن، معاوده هی بازگشتن به کاری و تکرار کاری. کر نقطه مقابل فر، امام الان میگه وستحی و من الفر کر رو فر، میگن آقا عجب فلانی کر رو فری داره، فر یعنی گریختن، کر یعنی حمله کردن، از اسامی و القاب خود حضرت حیدر کرار که به کار میچون کرار، پیامبر فرمودن کرارون علی، کرارون بلا فرار، علی اهل فرار نیست. به همین خاطر خود حضرت سیفشو درعشو کامل نکرد، زرهشو. گاهی گفتم خدمت دوستان که سوال کردن آقا شما چرا زرهتون پشت نداره، زره شما جلو داره پشت نداره، فهمدم من تو عمرم هیچگاه پشت به دشمن نکرده و نمی کنم، نیازم نداره، پس بنابراین زره هم پشت داشته باشه اسرافه. فرار اون که می گریزد، کرار اون که آن با آن حمله می کند، کره به معنای فعاود دل کره. اینو ببخشید این جمله رو به کار می برم، بالاخره تو حتی مبارزات مثلا فرض کنید در کشتی، یا مثلا تا فوتبال هستن، این ورزش های توپی هستن، یا سیستم این مربی سیستم دفاعیه، سیستم این مربی هست اصلا جوری که میریزه، حالا این 4-4-2 یا هر جور دیگه تنظیم میکنه سیستمش رو، سیستم هجومیه. و نوعا تو دنیای امروز موفق ترین مربی ها در نوع این ورزش ها کدومان؟ مربیان که سیستم تیمشون هجومی میبندن، تیم های بزرگی مثل مثلا رئال، بارسلون، اینها سیستم هجومی هست، یعنی بهتری مربیای دنیا رو که نگاه میکنید اصلا سیستم دفاعی، اندیشه دفاعی دارن، اما برایند تیم کارش چیه؟ هجومی است. بذار بهترین بازیکنانشون کدوم بازیکنانن؟ خط دفاعن، میانی هافبکن یا سنتر فوروارد ها هستن؟ فوروارد ها بهترین بازیکنانشون. الان هم نگاه کنید اینایی که تو دنیا بالاخره لیست میدن بهتون، 1 تا 5 اولین پولدارای ورزشکار دنیا و فوتبالیستا، نامای چیه همشون؟ فورواردن. اگر حالا نباید اسپورت بالاخره اینها قصه این است. در مبارز امام میفهمن سیستمتون سیستم هجومی باشه تو نبرد، وقتی وارد میدان شدید دیگه عقب نشینی و فرار و اجتناب از مقابله با دشمن معنا ندارد. فآود الکره، آن به آن حمله کنید. وستحیو من الفر، من الفر، و حیا کنید، شرم کنید از اینکه بگریزید از دشمن. در کار دوستان ما گریز از دشمن معنا ندارد، پشت کردن به دشمن معنا ندارد، و این شرم داره، مفهوم شرم داره. وستحیو من الفر، بعد امام میفهمن فانه آرون فلعقاب و نارون یوم الحساب. گریختن از دشمن و فرار کردن از دشمن آرون، ننگه فلعقاب، نه ننگ امروز. عقاب جمع عقب اگر باشه یعنی دوتمان، دنباله ها، نسل نسل تو نسلتون ننگش براتون میمونه که میان توس فلان صحنه این سپاه ایران، تو این فلان صحنه این سپاه فلان جا پشت به دشمن کردن، فرار کردن، موجب شد که فرو ریخت استقلال مملکت، موجب شد که اینطور شد، فلان کس از مقابل مغولان تا کجا گریخت، بعد نتیجه این شد که خراسان اینطور شد. مثلا تو تاریخ میخونید و این ننگ ها و آرها میماند. پشت کردن به دشمن مساوی با آر پیوسته در نسل های بعدی. امام میگه آمیرید گاه یاد میشه این گروه، این تاریخ، این مقطع تاریخ، این مردم هیچگاه پشت به دشمن نکردن، لذا یه وجب خاکشون هم به بیگانه ندادن و کاملا با قدرت شرافتمندانه ایستادن. امام فرمود اگر پشت به دشمن بکنید آرون فل اعقاب. بعض از شارحین نهج البلاغه میگن، مایلن بگن کلمه اعقاب میتواند جمع عقب نباشد، جمع عقب باشد. اگر عقب باشن یا عاقبت، یعنی براتون عاقبتش ننگه پشت کردن به دشمن، اشکال نداره، بی‌معنا نیست، خوبه. ها معنای اول بهتر است. دوم مشکلی که داره این پشت کردن به دشمن و نارون یوم الحساب، در عالم قیامت آتش پشت کردن به دشمن. از بزرگترین گناهان کبیره در اسلام چیه؟ الفرار و من الضعف، گریختن از دشمن. مثلا فرار از جنگ جور گناهان کبیره است. باز سوره انفال خوندیم، کسانی که ایمان آوردید اذا لقیتم الذین کفروا، مؤمنید، وقتی که برخورد کردید با کافران زحفن در میدان نبرد، نکنه پشت کنید، بگریزید. بعد پایان شد اگر کسی این کار رو بکنه فقط با اب غضب من الله، قیمتش غضب خداست. گریختن از دشمن معنا نداره. امروز در عرف نظامی دنیا کسی که پشت به دشمن میکنه و در جنگ، در حین جنگ فرار میکنه و ترک نبرد میکنه، محاکمه صحرایی میشه. نمیپذیره هیچ ارتش دنیا چنین چیزی رو و نیروی رو نمیپذیره. فرمود فانه آرون فی العقاب و نارون یوما حساب. حالا دیگه میرسه به جای حساسش. و طیبو عن انفسکم نفسا، با دلخوشی، با طیب، با آرامش از نفستون بگذرید در این راه. یعنی چی؟ یعنی با دلشادی و با طیب خاطر و آمادگی به استقبال شهادت برید، جانتون در کف بگیرید. آن که مردن پیش چشمش تهلک است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. اما کسی که مرگ را تهلکه نمیبیند، هلاکت نمیبیند، فوز میبیند، و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، میداند این انسان که دیگه با طیب خاطر این استقبال رو میکنه. دیگه اینجا جایی است که قل تعالی گفت جانم را بیا، کاملا آماده این بسم الله، و فروشنده و خریدار ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. امام فرمود عزیزان من طیبوا عن انفسکم نفسا، با خاطری آسوده از سر نفس برخیزید و آماده باشید که جان رو جانبازی کنید و تقدیم کنید در حضرت جانان. ومشو الالموت مشیان سجوحن، باز ناچارم بی اختیار عرض میکنم، باز کلمات و ترکیبات اونقدر زیبا و سنجیده شده امام به کار میبرد. ومشو الی الموت. امام فرمود برید حرکت کنید، ومشو الی الموت، برید به طرف مرگ، گریز از مرگ نداشته باشید. خب اون ترس از مرگ تو این صحنه ها دیگه اصلا اعتباری برای رزمنده نمیگذارد دیگه. چنین حالتی ومشو الی الموت مشیان، حرکت کنید به سوی مرگ، اما سجوهن. خیلی زیباست سجوهن. ببینید به راه های مستقیم میگن سجوه، به راه مستقیم صاف. خب ویژگی راه مستقیم اینه که انسان راحت تو شرکت میکنه دیگه، پیچ و تاب نداره، بالا پرندی نداره، راحت میره انسان. به همین خاطر به سهولت و تسهیل در یه چیزی میگن سجوه. ومشو الی الموت سجوهن، خیلی آسان و راحت به سوی مرگ برید. یعنی مقوله ای که دیگه نوعاً برای انسان‌ها دشوارترین، سخت‌ترین، سنگین‌ترین، غیر قابل تحمل‌ترین مطالب چیه؟ همینه. نام مرگ شنیدن، اسم مرگ، خاطره مرگ، یاد مرگ، عرض به خدمتون شعار به مرگ. نمی‌دونم گاهی دوستان پزشک عزیز من میگن بالاخره ما بعضی از این بیماران وقتی متوجه دردشون میشن، بیماریشون میشن، زودتر میمیرن به خاطر ترس از مرگ، و ادام میتونستن هنوز دوام بیارن. اینجایی که ایمان خودشو نشان میده، اینجا که دیدگاه انسان به مرگ و شناخت انسان به مرگ گاه انسان رو فائق بر بیماری میکنه. وقتی انسان میفهمه که چی حالا بالاخره موت، خلعون و لبسن، اینی که لباسی دریاری، لباسی بپوشی به تعبیر سید و ساجدین، جامعه کهنه به در آوری و جامعه نو به تن کنی، این میشه تفسیر نگاه امام سجاد به مرگ. خب این مرکبی رو، مرکب فرسوده ای رو بدی، مرکب ابراق سرحالی رو بگیری، این میشه مرگ. و اینا خیلی خب قصه رو فرق میکنه برای انسان. فرمود حرکت کنید به سوی مرگ، نترسید، آهسته برید، سهل و آسان برید، نکنه دشوار باشه براتون این حرکت به این مسیر. خب و علیکم به هاو سواد الاعظم، نگاه کنید اون وسط را، اون تجمع مرکزی شامیان رو میبینید، اون وسط میدان نبرد و وسط قلب سپاه رو. علیکم به هاو سواد الاعظم، به شما توصیه میکنم حملتون رو مستقیم قرار بدید به قلب سپاه، به قلب سپاه بزنید، به سواد اعظم. سواد سیاهی، اعظم خیلی چشمگیر بزرگ، اونجایی که نیروها متمرکزه، قلب سپاه که فرمانده ها هستن، اتاق فکر، اتاق تاکتیک، اتاق فرماندهیه، اون میشه چی؟ سواد اعظم. علیکم به سواد اعظم و رواق المتنب. خب اون وسط چه خبر الان تو صفین؟ رواقه، رواق یعنی ایوان بزرگ، اما رواق متنب، متنب یعنی المشدود و بالاتناب، یعنی اون که با تناب بستنش. کدوم رواق رو با تناب میبندن؟ خیمه رو دیگه، یعنی فستاد، یعنی خیمه فرماندهی، یعنی خیمه معاویه تو شام دیگه، توی صفین دیگه، جنگ با شامیانه. بعدن خیمه خود معاویه رو هدف کنید. قاتلو ائمه الکفر، قاتلو ائمه الکفر، برید به قلب اصلی بزنید، برید سر افعی رو ببرید. فرمود علیکم به هاز سواد الاعظم و رواق المتنب، فضربو سبجهو، ضربه رو بزنید به سبج. سبج یعنی وسط و شی، همون میانه کار رو هدف قرار بدید و این طرف و طرف نزنید، مستقیم بزنید قدرتمندانه به قلب سپاه، اینها رو متشتت کنید، پراکنده کنید. اگر به قلب سپاه بزنید دیگه کار تمام است، یعنی سازماندهی، فرماندهی، همه چی رو از بین بردید، سپاه متشتت میشه، پراکنده میشه، وقتی فرماندهانش از بین برن دیگه تمام است، اینها میشن مانند گله رمیده از بین رفته. بعد توضیح میدن حضرت فان الشیطان کامن فی کسره، این شیطان پنهان شده تو اون گوشه های خیمه، کسر اطراف و شی، اون کنار گوشه ها. حالا شارحان نهج البلاغه اینجا میگن مراد از شیطان در کلام امام ممکنه خود شیطان باشه، ابلیس باشه، اما شاید درستنش این باشه که مراد از شیطان اینجا در سخن امام همون معاویه هست. امام معاویه رو دارن مطرح میکنن و شیطان مجسمی است معاویه. امام فرمود بدانید که شیطان کامنون فی کسره، در کسر اون رواق و اون خیمه ها و در اون گوشه های این خیمه پنهان است، یعنی تحقیرش میکنن. شجاعت نداره بیاد به ایست صف اول شمشیر دستش بگیره. یه بار شمشیر نزده معاویه، یه بار نیومده بگه آ بیاد ما با شماست ابن عم رسول خدا مقابل بیسته، خودش صف رو بشکند ببرد. یک تکبیر بگه یک ضربه یکی رو بندازه، تکبیر دوم دیگری رو بندازه. قسم خورد امیرالمومنین اون شب لیلت الحریر با هر سم ضربه یکی رو به خاک افکندم. و اساسا دکانت ضربات و علی ابن ابی طالب و اوتا رو امام هیچ کسی رو دوبار نزد در عمرش، به هر کی زد یکی زد. خب آقا اون میگن سوراخ موش جاری کردن، رفت اون کنج. و قد قدم للوف بتیدن و اخر للنکوس رجلن. و این حالت رو داره که گاه قدم معاویه یه قدم میاد جلو برای وفبه. وفبه یعنی یه حمله کردن، یه جهش شدید انجام دادن. یه قدم میاد جلو که یه حمله بکند به ما، دست پیش میارد که یک حمله بکند. و اخر للنکوس رجلا، نکوس یعنی عقب نشینی واپس گرو، و باز با یه پاش عقب نشینی میکنند. یعنی شهامت نداره، شجاعت نداره، ثبات نداره، قوت رأی نداره. و این تفاوت بین سپاه ایمان و کفر همیشه که مؤمنین اون توصیه هاست که اینها رو به جلو حرکت میکنن، تکنیکشون حمله است، اینها با شجاعت میرن چون خدا را ناظر میدانن، با خودشون ابن عم رسول الله رو میبینند. اما اون سپاه شام که اینطور نیست، اینها که نمیدانند به چه انگیزه. وقتی در مورد سید و شهدا عرض میکردم که یاران عبیدالله آن بان هی میگفتن کم ته بلنا، کم ته بلنا، چند میدی؟ اگر دو تا بزنیم چند میدی؟ اگر یکی بکشیم چند میدی؟ تهی میکردن دیگه، اینا قرارداد امضا میکردن برای مبارزه، مزدور این چنینی بودن. از اون طرف یاران با وفای سید و شهدا دم به دم میگفتن آقا دیر شد، متا نفوز و مک، کی میشه دیگه ما به فوز برسیم؟ این دوتا گروه وقتی مقابل هم بیستن چی میشه؟ با این دوتا دیدگاه متفاوت، با این دو شیوه امام دارن همین تقابل رو مطرح میکنن. قدم للوف بتیدن و اخر للنکوس رجلن. حالا دیگه تمام میشه سخنشون. فسمدن، سمدن، کلمه سمد دو معنا داره. یک از همان است که قل هو الله احد الله سمد، سمد ای قصده، خدا را که سمد میگوین، یعنی المسمود، یعنی المقصود، یعنی مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه. اون مقصود مسمود، اون مقصود اصلی خداوند است در هستی. الالله تسیر الامور. این معنای کلمه سمد، یعنی اون قصد. معنای دوم کلمه سمد صلابته، صلابت و استواری است. حالا به هر دو معنا، فسمدن سمدن، قصدتون رو به هدفتون رو یاران من مشخص کنید. پشت سر هم می‌فرماید امام. اگر معنای دوم باشد سمدن سمدن، استوار باشید، استوار باشید. حتی ینجلی لکم عمود الحق، حتی ینجلی لکم عمود الحق، تا استوانه های حق برای شما آشکار شود و پیروزی نبرد حقیقت خود رو نشان بده. امام در آخرین قسمت از کلامشون و در انتهای سخنشون استفاده میکنن از آیه مبارکه سوره شریفه نامیده شده به نام نبی مکرم، سوره مبارکه محمد صلوات الله سلام. این انتهای آیه شریفه رو نبی مکرم به کار میبرن. و انتم الاعلون، نترسید، دلنگران نباشید، کجای کارید مسلمون ها. و انتم الاعلون، یک، والله معکم، دو، ولن یترکم اعمالکم. تو این آیه سه تا پیام داره. امام این سه تا پیام رو به عنوان حرف پایانیشون میگن تو این خطبه جنگاورانه. انتم الاعلون، اولا جایگاه خودتون رو بدونید، خیلی مهم عزیزان، وقت نیست دیگه من بخوام بیشتر توضیح بدم، این که قرآن این تاکید، انتم الاعلون. ببینید خود هویت رو، یکی از دردهای بزرگی که امروز پیکره جهان اسلام رو زخمی میکنه و متاسفانه دیگه بیشتر از این وارد نشم، این عدم درک هویت مسلمانی است که مسلمانان گاه دارن. بالاخره جوان رو میبینید، این یه هویتی باید داشته باشه که بتونه خودش رو و جایگاه خودش رو درک کنه، بلا هیچ. اگر یه هویت نداشته باشه، نه پشت سری داره نه پیش روی داره، نه از کجا میداند نه به کجا میداند، نه هدفی داره نه هیچ. این هویت هست که به انسان هدف میده. بالاخره یک کسی هویت ملی داره، یک کسی یه هویت قومی و قبیله‌ای داره، یک کسی فراتر یه هویت توحیدی داره، یه هویت اتصالی به مبدأ خلقت داره. و بعد این هویته که انسان رو به اون هدف و غایت میبره. ولی باید بگه حالا هدف شما چیه زندگی؟ خب مجبورم دیگه، باید دنیا آمدم باید مجبور زندگی کنم، هدفم هم خوردن و خوابیدنه. یعنی میشه هدف حیوانی عصاری. توجه فرمودید؟ اون هویته که به انسان هدف رو تعیین میکنه و ترسیم میکنه برای انسان. و این اصرار قرآنه و انتم الاعلون، اون هویت خودتون رو بشناسید، جایگاه خودتون رو در زندگی در جامعه بشری بدونید، سرمایه گذاری خودتون رو خداوند رو به خودتون بدونید و کرامت الهی رو بر خودتون پاس بدارید. لقد کرمنا بنی آدم، خدا خیلی سرمایه گذاری کرده برای شما و این وجود رو به بند کشیده است، تسخیر کرده برای شما، این هویت شماست. یک، انتم الاعلون، قدر و جایگاه و منزلت و هویت خودتون رو بدانید که فرایید. دوم، والله معکم، و بدونید توی این آفرینش تنها نیستید، بی کس و کار نیستید، بی پناه خیر، متصلید به مبدأ همه چیز. دوم، والله معکم. سوم، و بدونید اگر هر تلاشی و هر کوششی بکنید و هر زحمتی در زندگی بکشید و هر سختی رو متحمل باشید، ولن یترکم اعمالکم و تریتر رو ولن نقص ینقصو، خداوند هیچ نمی کاهد و کاستی در اعمالتون نیست. یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، تمام اعمالتون کاملا چند چندان شده به شما باز می‌گردد و هیچی از تلاش شما فروگذار نمیشه و هر هدر هیچی نخواهد شد. این سه نکته رو شما نه تو میدان نبرد صفین، تو تمام زندگی، انتم الاعلون، جایگاه و هویت خودمان را بدانیم، معیت خدا و همراهی خدا را با خودمون باور کنیم و مطمئن باشیم از تلاش و کوششی که داریم مثقالی و کمتر از خردن آن کاسته نخواهد شد و در پیشگاه خداوند مهیا و آماده است. دیگه این سه تا میشه سه تا شاخصی که در زندگی عجیب آدمی رو به قله موفقیت و کمال و سعادت هدفمند خواهد رساند. این پایان سخن دلنشین مولانا و مقتدان و امیرالمومنین در کلام 66. انشاءالله نوبت آینده باز باید ادامه سیر بحث رو در کلام 67 پیگیری کنیم. پروردگار و توفیق فهم و در کوب کار بستن لطائف سخنان امام رو در همه زندگی نصیب روزی ما بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.